کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به تجمع روز یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در نامه به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اینکه به هیچ یک از وعده‌ها به کارگران عمل نشده است انتقاد کردند و گفتند که حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه با اشاره به آلودگی هوای این منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده ها نوشته شده که این وضع موجب وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر بر سلامت روحی، روانی و جسمی نیروهای شاغل در پارس جنوبی و خانواده های آنان شده است. آنها خواستار اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز استراحت شدند و اضافه کردند که در بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه شرکت‌های پیمانکاری نه تنها اجازه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی‌دهند، بلکه در پایان سال بهای مرخصی‌های استفاده نشده را با کارگران تسویه نمی‌کنند. این کارگران افزودند که بر اساس ماده 52 قانون کار، اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار گیرد، ساعت کار هفتگی از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار، کارفرما موظف پرداخت اضافه کاری است. موضوعی که تاکنون به گفته کارگران مد نظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود 384 ساعت اضافه کاری کارگران بدون مزد باقی می‌ماند. امضا کنندگان نامه در بخش دیگری از نامه خود از آنچه تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی خواندند انتقاد کردند. آنها نوشتند کارکنان رسمی دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری دارند و از خدمات ویژه و بهتری برخوردارند، اما کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه دستمزدهای پایینتری دارند از هیچ یک از این خدمات برخوردار نیستند و در شرایط نامناسبی به حال خود رها شدند. شماری از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت در اعتراض به آنچه رسمی شدن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی در این وزارتخانه نامیدند، در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند در حالی که یک نیروی رسمی وزارت نفت دست کم 15 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند، دستمزد یک نیروی قرارداد موقت همرده او حدود 4 میلیون تومان است. آنها با اشاره به کار برابر نیروهای قرارداد موقت و رسمی از عدم افزایش دستمزد نیروهای قرارداد موقت انتقاد کردند و افزودند از مسکن سازمانی، اقساط وام، حق بدی آب و هوا و دیگر امتیازهای رفاهی محرومند. تجمع کنندگان تاکید کردند که نیروهای قرارداد موقت خواستار تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستند تا به توصیف آنان بی‌عدالتی برطرف شود. در حال حاضر حدود 34 هزار شاغل قرارداد موقت و 120 هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ایران کار می‌کنند. کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در استان هرمزگان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایا و عیدی معوقه خود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی، آنها از جمله به مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و مرخصی خود اعتراض داشتند و گفتند که شرکت ساخت مخازن نفت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد. حدود 170 تن از کارگران شرکت نفت سپاهان، پیمانکار شرکت پالایش معیانات گازی آدیش در اصلویه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود اعتصاب و تجمع کردند. کارفرما در واکنش به این اعتصاب و تجمع اعلام کرد که بخشی از معوقات را پرداخت خواهد کرد تا کارگران به سر کار بازگردند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب چند ماه پیش در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت، خصوصاً بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
حدود 200 تن از کارگران پیمانی خط 5 قطار شهری تهران در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط 5 قطار شهری تهران میگویند با خروج پیمانکار در پایان سال وضعیت شغلی و مزدیشان نامشخص مانده است. این 200 کارگر که از حدود 10 سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بودند، عنوان کردند که پیمانکار قصد دارد بدون پرداخت 3 ماه دستمزد، عیدی و بن کالا و چند ماه حق سنوات و حق بیمه به کار آنان در حفاظت، نگهداری و بهسازی خط 5 متروی تهران پایان دهد. تشکل‌های کارگری از اعتصاب و تجمع کارگران خط و ابنیه فنی مناطق لرستان، کرج، ورامین و عراق خبر دادند. آنها به پرداخت نشدن معوقات مزدی، حق بیمه و عیدی خود معترضند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این خبر به دلایل برگزاری این تجمع اشاره‌ای نشده است. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، نمایندگان معلمان در این تجمع خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است:
این اعتراض سراسری خواهد بود. امروز شیراز، فردا استان‌های دیگر تا پس فردا تهران، جلوی دیوان عدالت، جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه. ما اجازه نمی دهیم که ما را زیر پا لگدمال کنید، حق ما را ضایع کنید. بگذارید نفس بکشیم.
صدها تن از کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تغییر نیافتن وضعیت کاری و سطح نازل دستمزد اعتراض کردند و در این حال خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت کاری و یکسانسازی دستمزدها شدند. این کارگران با در دست داشتن بنرهایی با جملات و شعارهای گوناگون از جمله کار مساوی ولی حقوق نابرابر، خواستار حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های خصوصی تأمین نیرو شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از پایان اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه خبر داد. به نوشته این نشریه، کارگران پس از دادن مهلتی 2 ماهه و اینکه قرار شد صندوق تعاون کارگران هر ماه با چندین تن از آنان تصفیه کند، قبول کردند که محصولات نیمه ساخته شده در خط تولید را کامل کنند. همچنین قرار شد که در طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکت لاستیک پارس اجرا شده است بازنگری شود تا دستمزدها در صورت امکان و به صلاح دید کارفرما افزایش یابد. نشریه پیام سندیکا خبر داد که کارفرمای خصوصی ایدی کارگران را واریز کرده و یک بسته ارزاق به قیمت 250 هزار تومان به کارگران داده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر بود، اما ماموران لباس شخصی و انتظامی این بار به تجمع کنندگان در تهران حمله کردند. یک شاهد عینی برای رادیو فردا نوشت که نیروهای امنیتی همه رو می‌زدند. اصلا فرقی نمی‌کرد پیر باشند یا جوان. بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از شرکت کنندگان به نام‌های اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار بازداشت شدند. آقایان گرامی و مفتاحی کمی بعد آزاد شدند، اما آقای فکور که به گفته شاهدان عینی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت، به اداره پلیس امنیت منتقل شد و به نوشته سازمان حقوق بشر ایران در آنجا هم دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت. از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره این نوع برخوردها می‌پرسم.
در خصوص حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان، علل مهمش از یک نگاه امنیتی نشأت می‌گیرد که نگاه به ترکیب اعتراضات می‌کنند که در میان این اعتراض کنندگان، تجمع بازنشستگان، ترکیبی از معلمین، کارگران و سایر حقوق بگیرانی که الان مسئلهشون دستمزد و پرداختی ها مسئله مهمی شده اونجا جمع شدن. این یه مسئله است. برس اون ترکیب است که یک نوعی از اتحاد اهدافی و طبقاتی ایجاد میکنه و مسئله فقر و مسئله کمبودها و اون مشکلات معیشتی مسئله عمده‌ای برای حکومت میشه. یعنی ترکیبی از خود ترکیب مشارکت کنندگان که از بازنشستگان ممکنه نیروهای مسلح باشند تا کارگران، تا کارمندان، تا معلمین، این ترکیب یک ترکیب اتحاد طبقاتی رو، یک اتحاد اقتصادی رو حول مسئله محور مبارزه با فقر و کمبودهای شدید معیشتی به وجود میاره و در این حال یک نوع هدف مهم و یک معیار و متر معیاری میشه برای مبارزه و درخواستهای مطالباتی از حاکمیتی که قادر به پرداخت معوقات و بالا بردن دستمزدها و ایجاد یک تأمین بسته های رفاهی که بتواند بر فقر مطلقی که الان بالای 60% جامعه ایران باهاش درگیر هستن بتونه این رو تأمین بکنه. حاکمیت قادر به این قضیه، حل این مسئله نیست، نه تنها مسئله بس تحریم ها، بلکه اساسا در ایران ما اقتصاد سیاسی دولتی که اقتصاد سیاسیش مبتنی بر یک اقتصاد توسعه محوری باشد و توسعه بخشی باشد نداشته، بلکه اقتصادی بوده که هژمونیش با نیروهای بورژوازی واردات محور و سرمایه‌داری غارتی و رانتی بوده است. لذا نسبت به حقوق این طبقه نمیتواند هیچ گونه اقدامی انجام بدهد که رضایت عامه این طبقه رو، طبقات رو به دست بیاره.
آقای آصفی به این پرسش که آیا چنین برخوردهایی برای حاکمیت سودمند بوده است پاسخ می‌دهد.
از رویکرد امنیتی که حاکمیت داشته آیا واقعا این تصور داره که موافقت آمیز بوده؟ بله، از دید این نیروهای امنیتی این مهار کردن این اعتراضات موافقت آمیز بوده و اینکه بازنشستگان و کارگران و معترضین خب اجازه اعتراضات پیوسته رو به دلیل همین سرکوب نداشتن و مهار کردن. این اعتراضات خب تا روز زیاده گسسته هم بوده، اما الان داره برق بر میگرده و علارغم این که این رویه ها و حرکت ها رو تونست حکومت تحمیل بکنه، اگر ما یک نگاه فرایندی به موضوع بکنیم شاهد رشد مستمر اعتراضات هستیم علارغم پذیرش تحمیل نرخ حداقل دستمزد. اما این داره به تدریج این سرکوب و این فشارهای معیشتی به تدریج داره صفوف معترضین رو، اعتراضات رو و معترضین رو به هم میپیوندونه و در سیر خودش این سرکوب ها اولا تا کنون نتونسته اقناع ایجاد کنه و معترضین رو وادار به پذیرش بکنه و اعتراضات داره وارد یک فاز جدیدی میشه که اون برمیگرده چون در آسانی انتخابات هم هستن و حاکمیت الان در اوج بحران اقتصادی خودش هم هست، ممکنه به تولید یک سری جنبش های قوی و رفتن به سمت اون ابرجنبش اعتراضی تبدیل بشه.
در همین حال در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمعهایی از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شد. همچنین این تجمعها در اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز، کرمان، بجنورد و اصفهان برگزار شدند. در شوش و هفت‌تپه شعار داده شد.
Yeah.
تجمع کنندگان در اهواز شعار می دادند. در کرج این شعار شنیده شد. ببینیم خواسته های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی که بی توجهی به آنان باعث اعتراض های چند سال گذشته آنان شده است کدامند. آنها همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 12 میلیون تومان، یعنی بالاتر از سبد معیشتی شدند که بانک مرکزی آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. پنجتن از کارگران و نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انجام آخرین دفاعیات به دادسرای شهرستان شوش احضار شدند. یوسف بهمنی، حسین همدانی، مسعود حیوری، حمید منبینی و ابراهیم عباسی منجزی پیشتر با شکایت دادستانی شوش و همچنین امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده بودند. پیش از این نیز ده ها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و نمایندگانشان بارها به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارسال شده است. این سندیکا بدون اشاره به اتهام خانم زیلابی دادستان شوش و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان را متهم کرد که در آنچه پرونده سازی برای این وکیل مدافع نامید دست داشتند. در این حال فرزانه زیلابی در گفتگو با سایت امتداد ابراز امیدواری کرد که قرار منع تعقیب کارگران صادر شود. در همین حال کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران پرونده سازی برای وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه را شدیداً محکوم کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه آنچه یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در تهران در روز 17 اسفند پرونده سازی علیه کارگران هفت‌تپه و وکیل آنها فرزانه زیلابی نامید را به شدت محکوم کرد. این تشکل کارگری ضمن اعلام همبستگی با مبارزه و اعتراض بازنشستگان، کارگران و معلمان از حقوق زندانیان سیاسی حمایت کرد و نوشت وظیفه خود می‌دانیم که با دادن گزارش و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه کارگران و زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی توجه فوری تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی را نسبت به این سرکوبگری جلب کنیم. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از این تشکل‌ها خواست نسبت به آنچه سرکوبگری‌های بی حد و مرز رژیم اسلامی توصیف کرد اعتراض کنند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و انجمن صنفی بازنشستگان کشوری در بیانیه‌های حمله ماموران امنیتی به تجمع یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی را محکوم کردند. این حمله همچنین انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. نهاد ویژه امور زنان در سازمان ملل خبر داد که حقوق زنان و سهم مدیریتی آنان در جهان در معرض تهدید است و برای رسیدن به برابری جنسیتی هنوز مسیری طولانی در پیش است. در این حال سایت بیدار زنی در توییتر خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان از افزایش ضریب نابرابری آموزش در ایران انتقاد کرد. به نوشته بیدار زنی ضریب نابرابری آموزش در دهه 80 خورشیدی 44% بود، اما اکنون این ضریب در مناطق روستایی به ویژه در میان زنان به 55% افزایش یافته است. در این گزارش بر حق آموزش رایگان و همگانی به دور از تبعیض و خشونت تاکید شده است. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا با اشاره به دو مشخصه مهم توسعه انسانی و رفاه و همچنین برابری جنسیتی می‌افزاید:
وقتی که شاخص نابرابری در آموزش رو در موردش می‌خوایم بحث کنیم، توی یه رده سنی جوان 15 تا 24 ساله اون رو در نظر می‌گیریم و بخش‌های متفاوتی می‌تونه داشته باشه. یکی می‌تونه در مورد حوزه جغرافیایی باشه، یعنی اینکه چه استان‌هایی چه در شهر و روستا یا با توجه به فاصله‌ای که از مرکز وجود داره چقدر این امکان و تفاوت دسترسی به این حوزه آموزش تغییر میکنه. به طور مثال در ایران خب ما در موضوع نابرابری در سواد توی 3 دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کل همیشه رتبه نخست را داشته. به طور مثال در مناطق روستایی چیزی نزدیک 41% سطح سواد کمتر از 5 سال رو دارن، یعنی در حد ابتدایی تحصیل کردن، و این فقر آموزشی توی شهر تا حدود 17% میرسه. بخش بعدی وضعیتیه که در نابرابری در دسترسی به امکان تحصیل اون رو میسنجه. به طور مثال اینکه چقدر امکان وجود داره که شما به شکل رایگان بتونید تحصیل بکنید، یا اینکه چقدر این بنیادهای آموزشی برای شما فراهم باشه در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کنید، یا در به لحاظ طبقه اجتماعی یا خانواده‌ای که درش زندگی می‌کنید چقدر این امکان براتون فراهمه. و همینطور می‌تونه این شاخص در ماندگاری یا امکان ادامه تحصیل باشه.
خانم بهرامی در مورد ایران هم می‌گوید:
آماری که در ایران هست بر اساس آخرین دوره آمارگیری، یعنی در سال 95، و اونجا نشون میده که چقدر استانهایی که ما اونها رو به عنوان استانهای محروم تعریف میکنیم، مثل استان سیستان و بلوچستان، مثل استان آذربایجان شرقی، مثل استان ایلام، چقدر تفاوت فاحشی دارن با میانگین سواد و تحصیل در بقیه استانها، و باز استانهایی که محروم هستند چقدر در بین اونها تفاوت و اختلاف بین حوزه شهری و روستایی وجود داره، و باز در حوزه وسیع تر در سطح کشور چقدر اختلاف وسیع وجود داره بین حوزه زنان، در واقع در مسئله جنسیتی بین زنان و مردان. مثل اینکه ما میدونیم 60-65% ورودی دانشگاه ها رو دختران تشکیل میدن، اما در مقطع فوق لیسانس میبینیم که بخش زیادی از اونها از تحصیل باز میمونن، یا برای پروژه هایی که برای امکان تحصیل خارج از کشور در نظر گرفته میشه شرایطی وجود داره که این امکان رو برای دختران بسیار بسیار محدود میکنه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کشاورزان جنوب استان کرمان نوشت که پس از مدت‌ها وعده برای خرید تضمینی و تسهیل صادرات محصول پیاز، دولت پیازی که 2050 تومان برای هر کیلویی آن هزینه شده است را کیلویی 596 تومان خریداری کرد. به نوشته این مهر، دلال‌ها با فراغ بال در حال سوداگری در بازار میوه و تره‌بار هستند و کشاورزان نالان‌تر از همیشه حتی توان تأمین معاش خانواده‌شان را هم ندارند. این خبرگزاری افزود نبود نظارت بر بازار، دلال بازی، نبود اراده از سوی دولت برای رفع مشکل، گرانی حمل و نقل، افزایش قیمت نهادها و نبود امکان صادرات مشکلات کشاورزان را بیشتر می کند و مسئولان فقط نظاره‌گر هستند. بر اساس این گزارش، محمد قادر، یکی از کشاورزان شهرستان انبرآباد در جنوب استان کرمان گفت بسیاری از کشاورزان زمین‌ها را کرایه کردند و با هزینه‌های مضاعفی که در سال جاری ایجاد شده است حتی توان برداشت محصول را هم ندارند و نمی‌توانند اجاره زمین‌ها را بپردازند. در این ارتباط ابراهیم عزیزاللهی، دیگر کشاورز انبرآبادی، گفت 5 هکتار پیاز کشت کردم اما حتی توان برداشت را هم ندارم و همه زمین‌ها را شخم زدم. پیش از این هم گزارشی در مورد مشکلات کشاورزان گوجه‌کار در شهرستان هشت‌بندی استان هرمزگان انتشار یافته بود و اینکه آنها در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی در مقایسه با هزینه تولید بالای آن، تجمع و جاده هشت‌بندی به میناب را مسدود کرده بودند. به گزارش وبسایت هشت‌بندی، حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه امرار معاش می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی منشأ آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های انتشار یافت که در آنها به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن هزینه‌های تولید اشاره شده و گفته شده بود که کودهای پایه‌ای برای زراعت حتی افزایش قیمت 500-600% داشتند. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، چند هفته پیش گفته بود وقتی به روستاها سفر می‌کنیم نشاط، شادابی و سرزندگی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گزارش حاکی از آن است که 200 تن از اهالی چاف و چمخاله لنگرود در استان گیلان در اعتراض به آنچه تصرف اراضیشان از سوی اداره راه و شهرسازی نامیدند تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.